من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که اختلاف در اخبار مسلم است و جای بحث هم نیست. به جوابی که صاحب حدائق داده است، یعنی بیان سری که صاحب حدائق فرمود و همینجور وجه سری که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود، هر دو عرض کردیم ناتمام است و این اختلاف هم به باب فتوا و فقه ضرری نزده و ضرری هم نمیزند، چون با بود همین اختلاف باز فقه یک مسیر را طی کرده و اختلاف فاحشی در فقه شیعه به وجود نیامده. و این اختلاف در روایات داله بر استحباب و داله بر کراهت لیس به مهم و لیس به اختلاف اصلا، برای اینکه ظاهراً این اختلاف ها به اعتبار مراتب فضل و رجحان و مراتب حزازت و مرجوحیت است و در باب مستحبات حتی مطلق بر مقید هم نقل شده که سیره فقها نیست که مطلق را بر مقید هم کنند. در باب مستحبات میگن لیس سیره فقها حمل مطلق بر مقید، بلکه اونجا هم حمله بر آداب و اختلاف در مرتبه می شود. و اما نسبت به بقیه موارد، یعنی اختلاف در احکام وضعیه و یا اختلاف در واجبات و در محرمات، اون مقداری از اختلافی که عهد روایات در باب اختلافشون سندش تمام نباشد و حجت نباشد، باز لیس به مشکل. اختلاف در مواردی که بعض از اطراف خلاف سندش حجت نی و سندش ضعیف نیست، لیس به مشکل. و شیخ قدس سرو که روایات را هم کرده، خودش در استبصار ظاهرن می‌فرماید من اینجا روایات را حمل می‌کنم با قطع نظر از سند، برای اینکه استیناس به این حمل را بیشتر حاصل می‌شود از تصرف در سند. در حقیقت یه آدم سطحی وقتی یه روایت را یه نحوی براش حمل کنی، این زودتر باور میکنه و اشکال از نظرش رفع میشد تا بیای بگی بله این روایت هست اما ضعف سند دارد. ایشون اونجا تصریح فرموده که ما با قطع نظر از سند جمع میکنیم، ولذا اونجایی که در اختلاف ها روایات ضعف سند داشته باشد اون هم لیس به مشکل، اونی که ضعف سند دارد تر می شود و جمع های شیخ به اهم از او بوده. و اما جاهایی که اختلاف دارد و سند هم تمام است، در اونجور جاهایی که اختلاف دارد و سند تمام است، سر برای ما روشن نیست، سر قضیه برای ما روشن نیست که چرا این روایات اختلاف پیدا کرده است، این برای ما معلوم نیست. لعل یکی از اسرار این خلاف یا تمام السر در این خلاف این بوده که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این نحو حرف می زدن برای این که شیعه در کلمات اونها دقت کند و فحص و بحث کنند از کلمات اونها و با فحص و بحث دقت هم به علم شیعه اضافه بشود و علوم شیعه گسترش پیدا کند و هم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کلماتشون در جامعه رواج بیشتری داشته باشد. چون اگر امام در همه جا بیاد به نحوی حرف بزند که همه کس میفهمد، اونقدر صادر بزند که هر کسی میفهمد، این اولا متعلمین از شیعه و علماء شیعه استعدادشون گسترش پیدا نمی کند و نبوغ پیدا نمی کند، چون زحمتی نمی کشند، استعدادها رشد نمی کند به عبارت دیگر. و ثانیاً ائمه کمتر مطرح می شوند، بلکه اگر بنا بود ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، ما احتمال میدیم تمام مسائل را به صورت ساده میگفتن و به صورت خیلی روشن یک رساله را مینوشتن، احتمال میدیم اصلا حوزه‌های علمیه به وجود نمی آمد، بلکه قطعا حوزه‌های علمیه به وجود نمی آمد. و لذا این احتمال رو امام در اجتهاد و تقلید دارن، لعل این سیاست از سیاست های ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بوده که ساده فقه رو بیان نکردن به صورت یک رساله، بلکه به صورت عام، خاص، ناسخ، منسوخ، مطلق، مبین، محکم، متشابه بیان کردن تا حوزه‌های علمیه به وجود بیاد و اون همه برکاتی که از حوزه‌های علمیه تا به حال بوده و بعدن انشاءالله خواهد بود و در زمان امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم خواهد بود، اون برکات برای جامعه باشد و نام ائمه زنده بماند تا اینها بتونن تربیت بشن و استفاده کنن از ائمه. خلاصه یکی از اسرار یا تمام سر این اختلاف در روایاتی که نشود به وسیله ضعف سند بحث ترهش کرد، یکی از اسرار یا شاید کل سرش علی احتمال این بوده که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اراده خلاف ظاهر می نمودن، قرینه هم نصب می کردن، اما قرینه ای که به این سادگی در دسترس افراد قرار نگیرد و این اختلاف سبب فحص و بحث فقهای شیعه و علمای شیعه بشود، این هم به خود علما خدمت است برای اینکه استعداداشون رشد کند، رشد استعداد و ترقی و تکامل در استعداد و گسترش فقه و علم، و هم برای مردم و جامعه تا نام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر زنده بماند و فایده های دیگری که برای این دقت و برای این مطالعه هستش، لعل یکی از اسرارش همین مطلب باشد. و ممکن است اونایی که محدث بودن و نزد خود ائمه بودن اونا خودشون متوجه نشن بعضی از جمع‌ها و قرائن را، اما بعدی ها که میان در اثر تکامل فهم و تکامل استعداد اونا متوجه بشن چقدر از مطالبی که برای اوائل نبوده و برای اواخر هست. ما شبیهش رو در آیات قرآن داریم نسبت به آیه آخر سوره حشر ظاهرن که از زین العابدین صلوات الله و سلام علیه نقل شده که این آیه برای مردم متعمدی است که در آخر زمان میان، برای قوم متعمدی که در آخر زمان میان، که آیه مضمونش اینه: خداوند میداند ما ینزل از سما و ما یرفع از عرض به سوی سما، اونچه از آسمان به سوی زمین میاد، اونچه از زمین به سوی آسمان میرود، خداوند او را میداند. و مطالب دیگر زارن آیه آخر سوره حشر، ولی این مضمون درش هست. یعلم ما یلج فی الارض و ما ینزل من السماء، میگه این برای قوم متعمق در آخر زمانه، در اینکه در دیروز وقتی میخواستن اینو معنا کنن تنها به برف و بارانی که از آسمان میآمد معنا میکردن، اما در اثر پیشرفت علم میبینی چقدر از مصادیق دیگه به این اضافه شده، من جملش ریزه های سنگ های شهابی، که سنگ های شهابی وقتی منفجر میشه به زمین میرسد، یعلم خدا عدد ریزه ها و پودرهای اون سنگ های شهابی را که در هر شبانه روزی چقدرش میاد، جای اونها را میداند و خصوصیات اونها را میداند. به هر حال متأخرین و تکامل علمی مسائلی را پیش میارد که دیگران نمیدانستند. در این آیه از زین العابدین آمده. ما احتمال میدیم در روایات هم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با اختلاف حرف میزدن که حتی برای خود اون محدث و ناظره در قضیه روشن نبوده، اما بعدها برای دیگران معلوم میشد و برای دیگران روشن میشد. و نه، من عرض کردم ببینید یک اصل کلیست. ببینید اگر احتمال میدیم ما این که ائمه ساده به طور کلی بیان نکردن، اونجا احتمال میدیم سیاست ائمه معصومین را، اینو اونجا داشته باشید. اینجا عرض میکنن در روایات مختلفه ما احتمال میدیم سیاست ائمه این بوده که علما و فقهای شیعه تکامل پیدا کنن در فقه به وسیله فحصشون و بحثشون و دقت نظرشون، تکامل پیدا کنن، فقه توسعه پیدا کنه، خود ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر در جوامع علمی زنده بمانند، بیشتر در جوامع علمی زنده بمانند، و اسرار دیگری که فایده‌های دیگری که بر این معنا ممکنه مترتب بشه. و ینبغی نظر به حرفی که میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه دارد در این جلد دوم قوانین در بحث تعادل و تراجی، که ممکنه بعضی چیزا حتی برای خود محدثی روشن نبوده و برای بعدی ها روشن باشد. ایشون در باب ترجیح به شهرت می فرماد که شهرت یکی از مرجحات ذکر شده، از ثانی اعتزاد و احده ما به عمل المشهور سیم المتقدمین لقرب عهدهم بزمان الائمه علیهم السلام و تمکنهم من معرفت حال الاخبار از ید من المتأخرین. شهرت رو میگه از مرجحات. بعد از آنی که شهرت را به عنوان مرجح ذکر میکنه میفرماد و یدع الاشکال فی ما لو کان احدهما موافقا للقدما و الاخر موافقا للمتأخرین. میگه اشکال اینجا پیش میاد که یه شهرت قدما داریم یه شهرت متأخرین. و تعارض الشهرتان فان تقدم القدما و قرب عهدهم و تمکنهم من القرائن و الامارات یورث الظن باصابتهم. این ترجیح را با شهرت بین قدما درست میکنه. و کون المتأخرین اکثر و فحسن و ادق و نظرن مع معرفتهم به سبق القدما و قرب عهدهم و هجرهم مع ذلك قولهم یورث الظن به اصابتهم. از این ور هم میبینیم وقتی متأخرین یه حرفی رو میزنن چون اینا حرفای اونا رو دیدن دقتشون هم بیشتره، ترجیح را با شهرت متأخرین قرار میدن. ولکلن وجهون، هر کدام یه جهت ترجیحی دارد. و یتفاوت المقامات ولابد للمجتهد من التأمل فی کل مقام فربما کان اجتماع القدما علی حدیث لأجل شدت التقیه الباعثة على اختلاف اختفاء الحق لاقتزاء السالف الزمان ذلك. چه بسا اینقدر تقیه شدید بوده که قدما هم که مقارب با اصل ائمه بودن اینا هم متوجه تقیه نشدن و لذای فتوایی را دادن. ولما ظهر الحال بعده بالتدریج للمتأخرین ذهبوا الى خلافه. پس میبینی یه روایتی تقیه بوده ولی خود اون قدما و خود اون محدثین هم متوجه تقیه بودنش نشدن، بعد متأخرین متوجه شدن. شدت خفقان سبب می شده که نتونن اینا تقیه بودن را بیابن و پیدا کنن. و ربما کان لاجتماعهم لاجل قرینة خفیت علی المتأخرین، چه بس هم یه قرینه بوده که بر متأخرین مخفی شده. فلا بد من التأمل و الفحص من ذلك و الحاصل ان المدار علی اصول زن. این عبارت میفهمونه که گاهی شدت تقیه سبب میشده مطلب بر خود اونها مخفی بشه، گاهی هم خفاء قرینه سبب میشده بر اونها مخفی بشه. این قرینه رو اونها نمیتونستن بیابن، بعدی ها تونستن بیابن این قرینه رو. اونا نمیتونستن قرینه رو بیابن، بعدی ها تونستن قرینه رو بیابن برای دقتشون، برای عمقشون. اختلاف زمان و مکان را ممکن است فقیه متوجه نشود، توجه به اختلاف و زمان مکان نداشته باشد، از یه روایت مطلبی رو نفهمه. در اثر تکامل فقه و توسعه تأثیر زمان و مکان را در استنباط ممکن فقیه بیابد و بین روایات گجی شهر جنگی وجود ندارد و بین اینا میشه جمع کرد. کما اینکه امام قدس سره در خیار حیوان چه سه دسته روایت داریم، یه دسته میگه خیار الحیوان للمتبایعین، یه دسته میگه خیار الحیوان لصاحب الحیوان، یه دسته میگه خیار الحیوان للمشتری. ایشون این روایات را با توجه به زمان صدور روایات و خصوصیات زمان صدور جمع کردن به نحوی که رفع اختلاف شده. ولم یسبق الیه احدون در رفع این اختلاف، هر کی نگاه کرده سه دست روایت رو متعارض دیده، اما بعد امام قدس سره با اون سعی فقهی و دقت و تحقیق تحقیق و احاطه به اموری که داشتن و زمان و مکان را در استنباط و اثر می دانن، نه در مسئله موضوع فقط، آمده روایات رو جمع کرده. میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در جمع بین روایات متعارضه، روایات باب تعادل و ترجیح که با هم دیگه تعارض داره، روایات ترجیح، ایشون یه جمعی نموده است که این جمع به اعتبار خصوصیات راوی یا خصوصیات مورد آمده اختلاف روایات رو با هم به یه نحوی جمع کرده. من اجازه فرمایید تو سه ساعت از عبارت ایشون رو بخونم، نمیدونم حالا خط کشی کردم یا نه، که ببینید ایشون چگونه بین این روایات جمع میکنه در حالتی که دیگران متوجه به این جمع نبوده. بله خط کشی کردم از قضا. و انس میگه و نقول و مقتضا تعلیم و طریقت ترجیح، صفحه 293، مقتضا تعلیم و طریقت ترجیح ملاحظت جمیع الوجوه فوجه اقتصار الامام علیه السلام فی بعضها بواحد من الوجوه انما هو مع فرض التساوی فی سایر وجوه ترجیح. میگه این روایات ترجیح چرا با هم اختلاف دارن؟ بعضی ها یکی ذکر کردن، بعضی ها چند ذکر کردن، بعضی ها مقدم و مؤخر ذکر کردن. میگه این اختلاف اینا اونی که یک وجه رو ذکر کرده فرضش جایی که در بقیه وجوه ترجیح مساوی بوده. او ان ذالک الراوی کان محتاجا الی الوجه الذی اقتصر الامام علیه السلام، یا نه این راوی به همین وجه احتیاج داشته است و لذا امام ذکرش کرده. خلاصه می فرماید و کل وجه من الوجوه المذکوره مبنی علان دعا دعا الیه. حالا اون دعایی رو میگه، فلما کان الملاحده والغنات والزنادقه خاص مودین الله تعالی و کتابه فدعت اهواهم الى وضع اخبار مخالفت للكتاب و السنه و نسبوها الى صاحب الشر لتشویه دین المبین، بد چهره بدن دین را و ترویج طریقت مبتلین. گفتن ائمه اینو میگن، ائمه اینو میگن برای اینکه طریقه مبتلین را بیان کنن و مذهب شیعه را در نظر مردم بد جلوه بدهن یا اسلام را بد جلوه بدن. فنظر الامام علیه السلام فی العرض علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله الى ارشاد، فنظر الامام الى ارشاد جماعت کانو مبتلین به معاشرت امثال آهلا و استماع اخباره. اونجایی که میگه عرض بر کتاب، نظر به اینجور افراد داره. ولما کان المخالفون متسلطین در زمان ائمه علیهم السلام و کانو علیهم السلام یتقونه و ربما کانو یفتون موافقن لآرائهم من اجل تقیه فغرضهم فی العرض علی فتاوى العامه ملاحظة الاحتراز عن الاخبار الموافقة لهم و یظهر من حالت شهره. اونجا که میگه مشهور رو بگیر، در اینکه معمولا در مشهورها دیگه اونا میدونن که تقیه ای مشهور موافقه با عامه و تقیه درش نیست به حسب طبعه. و بعد لما کسرت الکذابه و القاله، قاله جمع قائل، مثل چی جمع چی؟ گفتن یک کسی رسول خدمت امام سلام الله علیه، امام فرموده شما چی کاره هستی؟ چه سمتی داری؟ روحانی گفت ما ائمه جماعت هستیم. امام فرموده بگید از ائمه جماعت هستیم. حالا گفتی شبیهش مثل چی که همه این اشتباه را داره؟ قاله جمع قائل، شبیهش به ماها میخورد که اشتباه درش دارین، جمع رو منو به جای مفرد استعمال میکنیم. چی؟ طلبه. بله بلند طلبه جمع طالب. میگه بنده طلبه هستم، نه بنده از طلبه هستم، نه بنده طلبه هستم. این مثل همونه که بنده ائمه جماعت هست. طلبه جمع طالب هست، قاله جمع قائله. قاله قاله یعنی اونه که بدگویی میکنن. قاله علی علاش در تقدیره. کسرت الکذاب اول قاله، من از هاشه نقل کردم چون کتاب ما، من دوست میدارم این کتابای پرهاشیه را، برخلاف حالا که آمد این هاشیه را انداخته، من این قوانین من از اون قوانین های پرهاشیه هست دیگه، من از هاشیه نقل کردم این را، ولی خودم عقل به اینجا نمیرسید، عقل علمی. ول قاله و کسرت الکذابه، تش مثل تی مبالغه است، میگه که از ظاهره ان تائل المبالغه کالعلامه. ول قاله جمع القائل، و این پایینش نوشته قائل، جمع قائل مثل طلبه جمع طالب. کسرت الکذابه و القاله و اهل الغفله و السهو و النسیان فیهم و دخل اخبارهم فی اخبار اصحاب الائمه علیهم السلام فوضع علیه السلام قاعده الرجوع الی الافقه و الاعدل و الاورع من جهت ذلک الی غیر ذلک من الوجوه. اینجوری صاحب قوانین آمده اختلاف در روایات ترجیح را حلش کرده به اعتبار زمان و خصوصیات راوی و خصوصیات قضایا. میبینیم این داره آمده حلش کرده. این هم راجع به این مطلب. بحث دیگری که هست، برحال ما سر رو نمیدانیم، من احتمال میدم، نمیخوام بگم 100%، من احتمال میدم یکی از اسرارش این باشد، ضرری هم برای فقه نداشته و ندارد و کم ترکو اوائل شیعی را که بعدی ها بیان چیکار کنن بگن. گفت جای اون داشت که آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه بگوید. گفت اگه جای اون داشت چرا نگفت که تو بگویی؟ وقت ده ساعت وقت که مهلت این همه کارا نبود، اون گذاشته است که ما بگیم. حالا قدما قدس الله اسرارهم یه سری حرفا را وقتشون اجازه نداده بداند، به ماها اجازه بدن که ماها بدانیم و تحقیق کنیم، برای اینکه علومشون را در اختیار ما قرار داده. مقام دیگری در بحث تقیه، ظاهرا مقام چهارم است در بحث تقیه، این که تقیه گاهی تقیه قولی است و گاهی بل تقیه گاهی از فتوای عام است، کما هو از ظاهر و از روایات که میگه موافق عام را طرح کن، تقیه گاهی از فتواست، گاهی تقیه از اخبار عام است که در مصححه عبدالرحمن داشت، ما وافق اخبارهم، مصححه عبدالرحمن حدیث 29 باب 9 اونجا مسئله اخبار داشت، تقیه از اخبار. شیخ میفرماید لیکن ظاهرا تقیه از اخبار موضوعیت ندارد، این برمیگرده به تقیه از فتوا، برای اینکه غالبا اون فتاوا منشأ اون روایات منشأ فتواشون بوده، تقیه از اخبار خصوصیت داره. اینم دوم. سوم، تقیه از حیث عمل، تقیه میکنه از حیث عمل اونها، و یشیر الیه قوله علیه السلام فی المقبوله المتقدمه مقبول ابن حنزله ما هم الیه امیل و قضاتهم و حکامهم، گفت اونی که قضاتشون امیلن او را ترک کن. چارم، تقیه به شباهت به قواعد است، پس تقیه قد یکون در باب فتوا موافقت الفتوا و قد یکون موافقت اخبار، گاهی مسئله شباهت به قواعد گاهی معمل. دلیل این هم که تقیه از باب به قواعد اون خبر عبید ابن زراره که گفت ما یکون منی شبیه به قول مردم است و فیه التقیه، بنابراین که اشبه را به معنای ظاهرش بگیریم. اما اگر شما گفتی اشبه یعنی اون چه که متفرع بر قواعدشون است، اشبهیت یعنی تفرع بر قواعد، اون دیگه مربوط به باب تقیه نمی شود، بلکه مربوط می شود به این که اصلا خود این خبر فی حد نفسه حجت نیست. اگر یه حکم اونها، اگر یه روایتی داریم که حکمش ناشی از قیاس است، یه روایتی داریم و حکمش ناشی از مصالح مرسله است، با یه روایت دیگری که اینجور نیست، خب اصلا حجت نیست، برای اینکه معلوم است که این لبیان الواقع این صادر نشده است از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اینم یک امر دیگر در اینجا، یک مقام. حالا در اینجا یه قسم دیگه مونده است از تقیه که شیخ متعرضش نشده، تقیه از فتوا، تقیه از اخبار، تقیه از عمل، تقیه از اشبهیت. یه قسم دیگه مونده که میرزای قمی متعرضش شده در بحث تقیه، در بحث تعادل دراجی و ایشون متعرض او نشده، و اون این که تقیه به خاطر ترس از سلاطینشون، نه رأی و مذهب، نه میل حکام، ترس از سلاطین، تقیه به این خاطره. ایشون می‌فرماد که اضرب ما کان الحکم صادرا علی وفق تقیه من العامه و مذاهبهم و اما من سلطان العصر المتغلب و یا از سلطان عصری که قدرت دارد و ستمگر است، و لم یکن مذهبه فی المسئله موافقا لأحدهم، مذهب اون سلطان هم با هیچ یک از اینها یا مذهب عامه هم با هیچ یک از این سلاطین موافق نی، یا مذهب سلطان با هیچ یک از علمایشون موافق نی، کما ذکروه فی مسئله نجاست الخمر به حمل الاخبار الدال علی الطهاره علی التقیه، با اینکه عامه هم خمر رو نجس میدونن، کسی از عامه هم نی که خمر رو پاک بدونن، در این حال از ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین رسیده که خمر پاکه. این رو هم کردن بر تقیه من جهت ولوع السلطان علی شربها، سلطان و زمامدار حریص بر آشامیدنش بوده. اون اگه میگفتن نجسه، معناش این موشد که لباسش نجسه، دهنشو باید آب کشن، دستشو باید آب کشن، دیگران ازش فاصله بگیرن. حرمت ارتکاب حرام اینقدر منفوریت نمیاره برای سلطان جور و غاصب از نجاست. او ولذا اسلام هم آمده کفار رو نجس قرار داده، که خود نجاست یک تنفری میارد. در حالات یکی از مرحوم آستانتقی نجوی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که یه وقتی یه کسی از همین خارجی ها از انگلستان بوده، کجا بوده، ولیش موارد شد. وقتی که وارد شد، مرحوم آستانتقی میخواست بکوبدش و میخواست بهش بفهمونه که ماها با شما فاصله داریم. استقام را آوردن جلو چای خورد، به محض اینکه چای رو خورد و تمام شد، همونجا اعلام کرد به کارگر و چای بریز که این استقامون علیکی رو بر آب بکش. این خیلی تنفر میارد. مسئله نجاست تنفر میاره. دست به هر چیزی بزنن، استقام علیکی جدا، ظرف جدا کردن. در این حرمت تو کتاب بوده. اونا هم مرتکب حرام میشدن، خیلی برسونی اساس سلاطین جور بر ارتکاب حرام. اما نسبت به نجاست ائمه احتمال داده شده که تقیتاً گفتن طاهرن، حمل کردن روایات داله بر طهارت خمر را علت تقیه، لا من باب المذهب و من باب الروایه و من باب الحکام، بل من باب غلبت سلطان و ولوعی علا ذالک. اینم یه قسم پنجمیه که شما در کنار حاشیه‌تون بر رسائل نقلن از میرزای قمی بنویسید. او سلطان جاهلی یا نه گای وزرا، این مرحوم سید علی که حاشیه داره بر این قوانی، او میگه گای از رجال ها، وزرا، عمرا، تماغ به دستا، گای از تماغ به دستا. زمان نهضت یه طرف از تماغ به دستا بود، تماغ به دستا مشروب میخورن. خب نمیشه گفت تماغ به دستا دهنشون نجسه، لباسشون نجسه، تقیه میکنن و حکم میکنن به چی؟ به طهارت. کیفه اینا میتونستن بگن نجس است، با اینکه اون مردت خود دهنشو نشسته بود، آمد نماز صبح خون، چار رکعت خون، گفت اگه مایل هم باشید بیشتر هم میخواند. اینا رو مرحوم سید علی هم نقل کرده، از تو فیلم امام علی هم شماها دیدید یه مقدارش اینجا نقل کرده. پس اینم یک قسم از تقیه، تقیه از عمل سلطان جائر و هر جائری که از او تقیه میشه، رجاله ها، تماغ به دسته ها، اطرافیانی که همه چیز را فدای خواسته های نفسانی خودشون میکنن. این هم راجع به این مقام. پس تقیه هم عرض کردیم علا پنج قسم، نتیجتا پنج قسم تقیه پیدا میکنیم. مقام دیگری که شیخ باز راجع به تقیه متعرض شده، این موافقتی که ما در اینجا داریم، موافقت با عامه که در روایات داشت، موافق با عامه و مخالف با عامه، مخالفت با عامه جزء مرجحاته. شیخ میفرماد ظاهر این مخالفت با عامه یعنی مخالفت با عامه عامه، با کل عامه یا با معظم عامه، به حیث که صدق کند مخالفت با عامه. ظاهر حدیث اینه که مخالفت با کل عامه یا مخالفت با معظم عامه، به ایش که بشود گفت خالف العامه وافق العامه. اما موافقت با بعض و مخالفت با بعض، این مشمول این روایات نیستش. و ترجیح به موافقت با بعض در میگردد به ترجیح به کل مرجحن که یوجب اقربیت احدهما من الاخر الى الواقع او ابعدیت احدهما عن الحق. برمیگرده به او. از نظر روایات موافق با بعض عامه دون بعض عامه نمیشه مرجح باشه، برای اینکه اونی که متن روایات بود خالف العامه بود، ظاهره در کله. لیکن اگر با بعض موافق بود دون بعض، این بر میگردد به ترجیب اقربیت احدهما الالواقع، اگر یکیشون اقربیت پیدا کنه. یا اگر نه هیچ قربی هم نیارد، هر دو هم فرض کنیم خلاف واقع باشد، یکی ابعد از باطله، برمیگردد به مزیت غیر منصوصه. و تشخیص این اقربیت با اختلاف فتاوای عامه و مذاهب عامه و با اختلاف مکانها و زمانها و حال سائلین مشکله. اگر یه روایت موافقه با بعض بود، یه روایت مخالفه با بعض، ما باید ببینیم این موافق اقرب هست یا نه. این اقربیت از این جهت است که ببینی تقیه و کدوم طرف بیشتر میچربیده، و این تشخیصش با اختلاف مذاهب عامه، اختلاف حال سائلین و حال ائمه معصومین مشکله، بلکه معمولا نمیشود پیدا کرد. در اون جایی که فتوا با بعض عامه موافقه و یکی با بعض عامه مخالف، نمیتونیم از باب تقیه و اقربیت موافق به تقیه ترجیح بدیم، نمیشه، بل اینکه هیچ وقت اطمینان پیدا نمیشه و که این اقرب صدره، یا گمان بیشتر که این اقرب صدره من باب تقیه. موارد تشخیص بسیار نادره. شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا مذاهب عامه را بهش اشاره کرده، فقها عامه را اشاره کرده، در همین بحث عرابه که بر مبنای ما مقام پنجم شده دیگه، ما مقام پنجم، ایشون چهارم، امر چهارمشه، اشاره کرده. میرزای قمی مفصلتر بیان کرده، خواستید مراجعه بفرمایید. بله، میرزای قمی مفصلتر بیان کرده، ظاهرا صفحه 296. و نتیجه میگیره میرزای قمی که ترجیح به احتمال تقیه با موافقت بعض بسیار نادره. نمیشود بگی این که موافق است اقرب است به سوی تقیه از بقیه. این تمام کلام در تقیه. بریم سراغ امر دیگری که شیخ متعرض شده برای فردا انشاءالله. مطالعه کنید این بحث قوانین را، بحث تراجیش مطالعه کنید، خیلی چیزات توش هست.